ماشینه باشی که دقت عمل داشته باشی، تصادف نکنی، همه نگات کنن. جالبه. دیگه اینجوریه به نظرم.
جالبه. میدونم که تو خیلی تلاشگری. گفتم نمیدونم بیرون بودی شنیدی یا نه. ما حداقل فکر می‌کنم نزدیک به 30 سال هست دیگه رفیقیم، و توی این 30 سال خب خیلی از چیزهای زندگی همدیگر رو می‌دونیم. بله. و من می‌دونم که تو بسیار زحمت کشیدی، بسیار تلاشگری، و واقعا اگر این جایگاهی که الان داری همش تلاش خودته.
آره.
علی شعبازی
میبالم.
آره، کسی نبوده که بگیم فلانی معرفیش کرده. آره. رفته فلان جا. آره. میدونم اصلا نبوده،
خودم دویدم،
خودت رفتی، خودت کارگردانیش کردی. به قولی چه جوری بود؟ آره. این سختیه علی.
انگیزش خانواده بود. من تک پسر خانواده بودم و خیلی الان من تو هنر نگاه میکنم میگم با این بچه بعضش چقدر خوب و خوشتیب میچرخه فلان اینجوری، ولی با افتخار میگم من دیگه تو در جریان هستی. حداقل من دور افتاده ترین نقطه کرج زندگی میکردم، 4 صبح میرفتم خدمات بانک تجارت بودم، تا توپخونه میومدم ساعت 6 برمیگشتم کرج میرفتم سر تمرین، تا 11 میرفتم میخوابیدم، 2-4 میرفتم. یواش یواش کار رو یاد گرفتم، قاپیدم، یعنی میدیدم طرف داره تدوین کنه نگاه میکردم نمیپرسیدم، این غرورم داشتم. فیلم برداری یاد گرفتم، درآمدزا شد، از اون کار اومدم بیرون، چسبیدم به هنر. به خاطر چی؟ به خاطر خانواده‌ام. یعنی فکر کنم اصلی ترین انگیزه یک فرد در زندگیش یا فیلمنامه زندگیش اینه که برای خانواده‌اش هر کاری میکنه. تو فیلم هم همینه میبینیم، یعنی طرف حاضر آدم هم بکشه، دزدی هم بکنه. من فکر کنم اصلا این حالا شاید از نگاه دینی گناه محسوب بشه، ولی از نظر وجدانی تایید دارید میگید من کار درست انجام دادم
برای خانواده.
آره، یعنی من فکر کنم عامل اصلی این جنگیدنه، بدو بدو کم نیاوردنه، این که
گاهی یه ریسکی هم کردی ها، اون موقعی که اون کارو رها کردی.
آره،
اومدی
درآمد ثابتی داشتم.
آره،
نه میدونستم بچه زرنگ بودم، یعنی میدونستم که
بس. بچه زرنگی نیست، من چون تو رو میشناسم تو بسیار باهوشی.
اون که لطفه تو. نه من اگه باهوش بودم الان فیلممو ساخته
چون
بودم.
ما رفیقای دیگه نه ببین، ما چون رفیقای دیگه هم داریم
عزیزی.
و میدونم که در کنار تو هممون رفیق بودیم، اونا هم اومدن کار رو تدوین کردن، اونا هم اومدن فیلم برداری کردن، ولی هنوز شاید اون جایی که باید برسن نرسیدن. تو خیلی به قول خودت با دقت، مثلا اگه میرفتی مینشستی حتما اون دقایق یه رو 20 دقیقه نیم ساعتی که بغل یه تدوینگر مینشستی، یا شاید هیچ وقت هم بغلش ننشستی،
من از دور
فقط سکوت. آره، فقط دیدی و اون رو قاپیدی به قول خودت.
و چیزی نمیفهمیدم واقعا میپرسیدم، یعنی نپرسیدن عیب نیست.
آره، برای تو هم عیب نیست.
آره، ولی میپرسیدن. آره،
نه پرسیدن عیب.
آره، نپرسیدن عیب.
کاری که شما کردید درست.
آره، من آره میپرسیدم چیزی که واقعا مغزم نمیکشتون لازم، این چی بود؟ کنترل فلان زد چی بود؟ ولی میخوام بهت بگم که الان دوستانی هم که داری میگی، حالا شرط خودشون داشتن، اسم نمیاریم. آره. ولی من خودم سعی کردم یاد بگیرم، یعنی من هر رشته رو رفتم، به درآمدزایی رسیدم یا یه جاهای دیگه براش سقف گذاشتم. یعنی مثلا تدوین درآمد خیلی خوبی هم داشت، یعنی گاهی اوقات من فیلم برداری میرفتم کار میکردم، اجاره خونه‌مو میدادم، یه مقدار پولم میموند، اصلا نمیدونستم چیکار کنم. البته موقع شرایط اقتصادی مقدار بهتر بود، ولی رهاش میکردم، یعنی هی میرفتم دوباره علم جدید، عکاسی رو یاد گرفتم، نورپردازی یاد گرفتم، چون مجموعه اینها به نظرم پازلیه که میتونی کارگردانی کنی، و وقتی تو آگاه باشی به پیرامون کاری هنریت، حداقل میتونی سر کار از کار خودت دفاع کنی، چون اگه تو آدم ضعیفی باشی یه آدم قوی تر از تو میاد و تو مجبوری اونجا ساکت بشینی و بگی لابد این درست میگه دیگه. ولی تو آگاهی داشته باشی میگه نه، شما اشتباه میکنی، من درست.
و علاقه و زمان هم خیلی مهمه، زمان گذاشتن. الان اتفاقی که برای خیلی افتاده، چون که ما وقتی با گوشیمون داریم کار میکنیم، یه چیزی رو که دکمه ای رو میزنیم و مثلا اگه 20 ثانیه طول بکشه تا اون نرم افزار فکر کنید همچین چیز، اون گوشی رو میگم با بنزی دور، 20 ثانیه طول بکشه تا این نرم افزار بیاد بالا.
بله.
یا اینکه مثلا 20 ثانیه طول بکشه تا اون صفحه بیاد بالا به دلیل کندی اینترنت یا هرچی، چقدر کلافه میشه طرف به خاطر 20 ثانیه. البته اونجا حق داره ها، اون شرکت ارائه کننده نرم افزار یا اینترنت یا هرچی باید بهترین کیفیت رو در اختیار طرف بذاره، اما کم کم عادت میکنیم که هر چیزی سریع ممکن اتفاق بیفته. مثلا من اگر که علاقه به موسیقی دارم، 6 ماه دیگه نوازنده خوبه بشم دیگه، یه سن باشم بعد از 6 ماه اگه علاقه به کارگردانی دارم دیگه، 3 ماه تابستون رفتم سراغش دیگه مهر فیلممو بسازم.
هر چیزی باید هر چیزی زمان بذاری
نمیشه. یه وقت یه نفر باید 10 سال فقط برای علاقش باید زمان بذاره.
این خیلی مهمه که درست هم هدایتت کنی، این موقع راه اشتباه میری.
بله. بعضی از آموزشگاه هایی که پول میگیرن و فقط پول میگیرن، خواستم بگم ودنم و نداره.
آره. چقدر درست، این خیلی درسته. میخوایم بریم یه ترانه بشنویم، برگردیم دوباره گپ و گفت بزنیم. قبلش یه دو سه تا پیامک بخونم. از شما پرسیدم که زندگیتون رو چجوری کارگردانی میکنید، اصلا خودتون کارگردان زندگیتون هستین یا نه. 3881 برای ما ارسال بکنید پیاماتونو. خیلی عجیبه الان همینجوری که باز میکنم تقریبا همه پیاما یه چیزو نوشتین. شاید از قبل نمیتونستم این رو برای خودم تجسم کنم که همه پیام ها این باشه محتواش. گفتید سلام، چون خانمم صاحبه محمدی تمام کاراش از روی عقله و درست انجام میده و همیشه موفق میشه، کارگردان زندگی ماست. سید مهدی سجادی از بهشهر، روستای زیبای جیربند، دمشون گرم. بعدی دوباره گفتن سلام، کارگردان زندگی من خودم هستم. دستیار من منظورشون بوده، گفتن دستیار من همسر عزیزم هست، با کمک همدیگه مدیریت میکنیم. الان 37 ساله که به خوبی پیش بردیم. البته پیشتر ایشون کارگردانی میکردند، همسر عزیزم. ممنونم از شما آقای قاسم زنگی.
نه
جدی میگم، گوش بده همینجوری. اینو آقای قاسم زنگی از روستای بیجیکلا یا بیجیکلای بابل گفتن. بابل نه بابل.
بله ولی یه بار سلام بابل شد توی
بابل. بعد سلام، فرشید ترکاشوند هستم، راننده نیسان سلفچگان به اصفهان، در حال ترددم. خودم کارگردان، همسرم هم دستیارم در زندگی.
ببین من هر کدوم زن نزدیک
جدی میگم، هر کدوم وا میکنم همه همین رو نوشتن.
نه چی خودم کارگردان همسرم دستیار، به نظرم نه آدم بعد میگفتن، اگه میگفتن خودم دستیار،
پس من دستیار میاد یعنی تو داری منو حمایت میکنی،
یعنی من نمادینم همینجوری. آره. من هستم ولی اصل کار دست توه.
خوشمندی بخرج
خیلی هم بود،
تخصصی بود که تو درست میگی ولی حق با منه.
آها تخصصی بود،
خیلی عالی،
دمتون گرم. تخصصی توسط همسرها خیلی خوبه.
خیلی خوبه واقعا.
مجرد لطفا بخون.
بله چشم، حتما مجرد اون پیام بدین
منتظریم.
آره چون علی مجرد داره میگه،
حالا اونایی که میگن مثلا فیلمو خودم کارگردانی کردم، خودم
زنه بودم،
بازیگریشم خودم کردم.
ممنونم از پیاماتون. 3881 در اختیار شما هست، بازم از پیاماتون میخونم. بریم یه ترانه بشنویم.
خواهم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس من دیوانه من، رویت رخ من هستی، چو به کشانه من، پروانه من، پروانه من، بی تو چه کنم دستانه من، آهای تو شو هم نغمه من،
ترانه از فریدون فروغی، روح شاد. یه دو سه تا پیامک بخونم باز بریم توی این جمع صمیمیمون و گپ و گفتمون رو ادامه بدیم. گفتید سلام اصل بانو مؤمنی، گفتید اداره و کارگردانی همه چی خداست، تو فقط فرمانبری. بله این که هست، ولی خب باید اونجا یه رفتاری هم از خودمون داشته باشیم، خلاصه کارگردانی بکنیم. با سلام و احترام، زندگی حتما کارگردانی شده است، همه ما داریم بازیگری میکنیم.
بله آره؟ اول جمله هم گفتم به نام یگانه کارگردان هستی. در از کارگردانه، ولی خب همجور بیاد طبقه بندی بشه یه جای ما کارگردانی دست میگیره،
باید بگیریم میگیره.
بله
کجای زندگی تو برمیگردی؟
خدا اجازه داده بهمون.
آره کجای زندگی تو برمیگردی؟ همین چیزی که از مهدی استاد احمد اول برنامه پرسیدم و یه چیزی بهش اضافه کرد که خیلی خوب بود. گفتم کجا رو برمیگردی دوباره کارگردانی کنی؟ گفت از دو دید نگاه میکنم بهش. یکی این که کجا اون تجربه برام لذت بخشه و دوست دارم دوباره برگردمش و اون ببینم فقط شاید اون اتفاق رو تو اون جمعه، اون هر چیزی که هست. یه دونه همی که اگر برگردم اونجا شاید اون رو بهتر کارگردانی میکنم، یا اصلا شاید عوضش میکنم، شاید دیگه اون اتفاق رو رقم نمیزنم، یه شکل دیگه یا همون رو ادامه میدم. تو چطور؟ باز تو هم با این دو نگاه.
خیلی شبیه فیلمه. ببین بعضی موقع تو به عنوان کارگردان یه بازیگری انتخاب میکنی که بعدا فیلم اکران میشه میگه عجب اشتباهی کردم. یه آدمایی میان تو زندگی آدم که اگر میشد مثل فیلمای قدیم نوار کاست خودکار میذاشیم جون برمیگردیم. آره برگردیم عقب، قطعا من اون آدم انتخاب نمیکردم برای دوستی، اون آدم انتخاب نمیکردم برای همراهی، اون آدم انتخاب نمیکردم برای کارم. چون البته میگم انسان اصلا به وجود اومده تجربه کنه، یعنی اگه اینا نباشه اون تلخیه، اون شکستنه باعث موفقیت نمیشه. یعنی فکر کنم مجموعه اینها باعث میشه. شما الان همجوری دارین بحث فیلمی هم میکنین، کدوم کارگردانی همه فیلماش صد و موفق بوده؟ نه
نداریم اصلا.
فیلم ضعیف هم داشته دیگه، یه جایی هم ما خودمون ضعیف عمل کردیم، حالا چه عواملی باعث شده، حالات روحی هست، آدم ها.
خب حالا میخوام این دوتا رو جدا کنی، واقعا دوتا از سکانس های زندگیت رو بگی. مثلا اینجا رو برمیگشتم و این کار رو میکردم دوباره، یا نمیکردم، یا اینجا رو برمیگشتم به این دلیل که این تجربه برام دوباره تکرار بشه.
من اگر برمیگشتم عقب یه ذره زودتر میرفتم تهران کار کنم.
میومدی تهران
نیکار؟ نه محافظه کار بودم من، به این دلیل که مدیریت مالی خانواده با من بود.
بله.
من باید این رو یه حساب کتابی میکردم، رهاش میکردم بیام تهران، آزمون خطا کنم برم به کارگردان بگم آقا من دستیارت وایسم. سه سال میفتم عقب، اون پول برای من عایده‌ای که بخوام خانواده رو چرخونم نبود، همیشه این ترسه بود. گفتم بذار به یه درجه از حساب برسم که کارتم رو نگاه کردم، اسمسش رو نگاه کردم، میگم خب یه سال میتونم زندگی کنم، حالا برم بکنم برم. اگه برگردم عقب این ریسکو میکنم میرم. با خانوادم صحبت میکنم، میگم همراهی کن، و خانواده همشه همراهی کردم. من مامانم مخالف 100% هنر بود، من که خودش تاچی بود.
روحشون شاد، روی هم مادر هم پدر عزیزت شاد باشه.
عزیز من آبجیم حامی بود مثلا، من کتاب علوممو میگرفتم، مامانم میگه باریکلا این درس خونده، حالا این ورش نمایشنامه بود، فرداش بریم ببینیم تمرین میگردیم. میخوام بگم که آره اگه برگردم عقب
زودتر
میرم، این ریسکو میکنم. بعضی موقع با دادم تو زندگیش ریسک کنه. ما کسی دور و برمون نبوده که حتی دوستا رفیقا همیشه به ما گفتن نه، همیشه گفتن نه نکنی، چون خودشون تجربه غلطی داشتن از روی خیرخواهی، یا حالا شاید هم از روی بدخواهی. یه موقعی میان یه اکته اشتباهی میدن که ممکنه سرنوشت تو رو عوض کنه. یه نمونه فیلم کوتاهش ما ساختیم، یه برف بی سمت جاده قزوین داشتیم رد میشدیم، مواجه شدیم برف اینجوری کنده بودن، گرما زده بود، خاک اینجوری خط 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 افتاده بود. رفتیم یه فیلم کوتاه همون لحظه ساختیم، یه پیرمرد دست یه بچه رو گرفته، بچه تو میاد رد میشه، میگه نه نرو نرو، بچه دست بابا بزرگ یه پس میده تا تعمیره. اون ترسیده بود، ولی بچه شجاعت کرد، ریسک کرد و تا تر رفتید. بس سفیدیه، پاکیه، هیچ اتفاق نه گرگی بهش حمله کرد نه افتاد تو چاله.
پس یه جایی باید زودتر میومدی و فکر میکنی که اگر برمیگشتی زودتر میومدی سراغ و میرفتی به یه کارگردان. آره. وای میسادی میگفتی من دوست دارم دستیار باشم. بل. و
این شبیه همون چیزی که من گفتم از نهاز شغلی و حالا حرفه‌ای بود. آره. دوست داشتم زودتر این کارشو رو. آره. کردم دارم
و حس خیلی خوبی.
البته احساس حسرت فکر کنم شما ندارید، منم ندارم.
من برگردم
میکنم تمام اون چیزی که اتفاق افتاده باعث شده اینجایی که الان آدم هست. نمیخوام من خودمو میگم و شما که قطعا
نه منم همینجوریام.
میکنم. ولی این چیزی که الان هست و من دوست دارم، شاید اگر اون اتفاقات نمیافتاد، شاید اگه زودتر میرفتم اینجوری نمیشد، اما این سوال رو اینجوری جواب میدم واقعا، چون نظرمه، دوست داشتم زودتر جدیتر بگیرم نوشتن و شعر و اینجور چیزا رو. من اینکه شما گفتید بعضی وقت میان یه رفتارایی میکنن، یکی از بزرگترهای با رومد و نشست با من یه ساعتی صحبت که این شعر و اینا چیه،
نکن این کارو بزن ناب نمیشه
نوشتن چیه اینا. خلاصه خیلی هم به من سخت گذشت، چون بعد اون وقت گفتم بله بله چشم اینا و بگذره این یه ساعت.
نه من سختش
بود، رو خیر خواهی بودا،
میدونم سختی لذت بخش بوده بعضی جا،
یعنی مثلا تو دیگه میدونی ارتباط ما دوستامون ماشاءالله به برکت خدا و همت خودشون
همه درجه یکن،
اسم نمیبریم، آره الان هم کارگردان
هم همه رفیقا ما همه کارگردان هم
خیرالله تقیمی، بابک لطفی، محمد عسکری، اینا همه
محسن و مصطفی کیایی، محمد علیزاده، ما همه یه گرده بودیم، همه همیشه با هم بودیم.
حالا تو سمت ها مثلا داریم میگیم همون رئیس محترم اوزونالی رفیق،
بله بله الان بله همشون هر کدومشون
یا سازمان، ولی هر موقع نگاه میکنم با بچه ها حرف میزنیم میام من پیش خودم عقبامو نگاه میکنم، میگم خب خدا رو شکر من جلو هر دری دلا نشدم، اما حرفی که شما لطف داشتی و گفتید و با افتخار میگم اینه که میگم خب هرچی هست الان علی شهبازی خودشه و هر آنچه که داشته سختی کشیده نگاه میکنم میگم زخماشم مزه داده، خوب بوده، تجربه شده. چرا اگه من زودتر میرسیدم پشت دوربین و کارگردان شده بودم، اما شخصیتا یه آدم ببخشید عوضی بودم که مثل خیلی همکارا میگم بابا یارو خودش گم کرده، یارو تا دیروز سر پله بود میگم من فیلممو بسازم ببین تو رو میبرم تو رو میبرم، الان رفته به یه جایی رسیده که خودش هم تو این نگاه میکنه تحویل نمیگیره،
نمیشناسه اصلا
خودش، نمیشناسه. شاید اون حرف شما درسته، اگه زود اتفاق میافتاد
شاید اینجوری
پیش نمیاد، شاید من شخصا تقویم که شاید
دور از جون شما،
شاید خود نه واقعیت انسان،
شاید اصلا شرایط طور دیگه برام آره. رقم بخور میگن یه نفر این که شما گفتید با صد سر اون پله میگه بعدن میبرم و اینا آره. یه نفری با دوستش قرار میذاره، هر کدوم اون یه وقت یه سمت خیلی خاصی گرفتیم، بعد میایم جلوی مثلا اون ساختمونی که محل کارمونه یه درخت اونجا هست میبینی، میایم وامیستیم اونجا که اون یکیمون که اومد بیرون یه اشاره کنیم و اونم مثلا یه کمکی بکنه حالا به ما توی زندگیمون، بعد خلاصه میزنه و یکی از این دوتا اون سمته رو میگیره، بعد چند سال بعد چند سال که تموم میشه اون دوره سمت که داشته و اینا برمیگرده، این رفیقش میگه نامرد بابا من قد اومدم هر روز دم اون درخته واسدادم، میگه ببین من اون چند سال اون درخترم نمیدیدم.
آره دیگه این اتفاقه هست، جوونا جوونتر از توها، یعنی جوونی خودت چیکار کنن اگر فکر بکنن که باید یه چیزی رو پاش ریسک بکنن، از کجا نمیدونم نترسن، چگونه رفتار بکنن تو هر موقعیتی ها؟
ببین من یه باوری رو دارم یه چند ساله بهش رسیدم و اونم اینه که انسان خداوند یه لطفی بهش کرده، اینه که به هر چی بخواد اگه باور داشته باشه میرسه. یعنی من شب میخوام بخوابم، آره شب میخوام بخوابم، پلان فیلممو دارم میبندم، یعنی شاید باور نشه بعضی سکانس فیلممو یو خواب بیدار میشم وایس میکنم برای خودم، بعد صبح پا میشم میبینم چرا شعر رو بگم، بعد هی تمرکز میکنم که چی گفتم اینجا چی جوری بود این سکانس چی بود، تازه میشینم تازه تحلیل میکنم چی سکانس جذابی شده. جوونا به نظر من یه تکنولوژی لطف بزرگی بهشون کرده که میتونن چاله هایی که ما توش افتادیم اونا نیفتن. اما خدمت استاد عرض میکردم ما یه کتاب میخواستیم میدون انقلاب دو سه روز دنبالش میگشتیم، درسته. الان شما هر چیزی رو بخوای با یک کلیک تو گوشیت هست، هوش مصنوعی که اصلا داره جای ما رو میگیره، یعنی من فکر کنم به عمر فیلمسازی من نرسه تا بخوام شروع کنم یا درس نگردم.
مسائل هنری شاید البته توی تولید خیلی کمک میتونه، بله بله. تو یادگیری به نظرم یه جاهایی ممکنه نقش مخرب نگم نه چندان مثبت هم داشته باشه، هیچ
در نمیدونی جای تفکر و خلاقیت
و تفکر رو هنوز شاید روزی بگیره، الان ولی نگرفته،
امیدوارم تو دوره ما اتفاق نرفته.
یه چیزی رو یادمون رفت تو اونجایی که تجربه بخوای بکنی برگردی و اون تجربه هم بگو از سکانس های زندگیت، کجا رو دوست داری که دوباره
تجربه کنم؟
آره یک بار دیگر اون رو دوست دارم و ای کاش که اون اتفاق رو یک بار دیگه برگردم و ببینم.
ببین چون این یه چیز احساسیه، نمیشه این دکوپاژ زندگی لامصب جن، ما همه هنری ها احساسی هست، یعنی اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه رفتگانه،
بله،
یعنی دوست داری برگردی بغلشون کنی محبت کنی و شاید مثلا میگه ای کاش دعوا نمی کردم باش، ای کاش دلشو نمی
شوندم.
آره. این وچه احساسیشه، ولی شاید کاری مثلا میگوتم فلان دفتر نمی رفتم. مثلا آدم خیلی تفکرش کوچیک و کوتوله است برای فکر بزرگ من. نمیخوام بگم من آدم مثلا خیلی خاص و مغرور و این، نه من جهان بینیم از زیست انسانی یه شکلیه، اون آدم من کشوری نگاه میکردم، اون روستا داشت نگاه میکرد، اشتباه بود رفتنم اونجا. برگردم دیگه نمیرم، خیلی جا نمیرم ها،
این نرفتنها بوده دیگه. ولی آره. تجربه مثبت اون که دوست داشتم این اتفاق رقم بزنم، پس همون احساسی بود.
آره احساسیه. تو کاری نه، یعنی دوست ندارم برم همون کارو دوباره تکرار کنم، چون تجربهش کردم دیگه.
یعنی دوست داری که ازش راحت
بشی؟ شاید اون آدما رو دوست داشته باشم، ببینم خنده ها، شوخی ها، اتفاقات با نمک پشت صحنه، سختیاش. ولی این
خب اینجوری بگو، اصلا کدوم فیلمو که دستیار بودی یا مثلا حال کار کردی
نجلا.
دوست داری نجلا رو؟
آره، یعنی عوامل پایه خوب خوش میگذشت و خود کارگردانم انصافا میدونست کجا یه جاهایی داره عواملش خسته میشه.
کار خیرالله بود دیگه.
آره شوخی میکرد با همه، جوک تعریف میکرد، خاطراتش میگفت، دوباره گروه یه روحیه میگرفت و کارو ادامه میدادیم. تو کار مختلف اتفاقات مختلف نیست، ولی خب سختی خودش داره. مثلا کار جنگی که ما سر موقعیت مهدی بودیم، آیه هادی اجازه‌فر، ایشون سر صحنه ترکی صحبت میکنه و من هیچی ترکی بلد نبودم، دست پا شکسته، فقط بادی لنگویج بدنش میفهمیدم. مثلا میگه برو به اون راننده تانکه بگو یه ذره دیرتر بیا. آیا من گفتم ترکی مگه بلد؟ گفتم نه آقا. گفت چجوری کار رو انجام بدم؟ من اینجوری نگاه کردم، دیگه اشاره میکنه رفتن یارو گفتم داستان چیه؟ میگه آره یکی دو بار رفتم عقب جلو. گفتم خب این سری درست برو سر تایم تو
اینها. بسیار خوب، خیلی هم خوب. میخوایم بریم یه ترانه دیگه بشنویم، برگردیم بیایم یه پیامک بخونم. پیامک باحالی بود، به دلم نشست. همه پیامک ها واقعا زیباست، دمتون گرم. یه خورده همچین خودم هم، نه احساسی نه، خودم هم بهش فکر کردم. گفتید سلام شب بخیر، من از وقتی سوم راهنمایی بودم اینجا شب نیست گوش میدادم، الان دارم پایان نامه ارشدمو می نویسم و خیلی تحت فشار بودم. یهو بعد چند سال رادیو روشن کردم و وقتی شنیدم صداتون رو و اینجا شب نیست، و واقعا حالم خیلی بهتر شد، انرژی گرفتم برای نوشتن پایان نامم. خواستم بگم خوشحالم هنوز هستید، ما هم خوشحالیم که شما برگشتید و دوباره اینجا شب نیست گوش میکنید. دمتون گرم.
بیاره دیگه پایان نامتون.
آره پایان نامتون هم انشالله که دفاع کردین حتما.
اصلا همین بیان. که خودش داره زحمت میکشه پایان نامش رو مینویسه.
آره نمیده
واقعا
میدونی انقلاب نمیده، میدونی انقلاب دیگه وجود نداره، سامانش میره.
نه بعضی شاها میبینی رو دیوار یا شماره نوشته.
دمتون گرم واقعا، خیلی ازتون ممنونم. ما منتظریم، بازم از پیام‌های شما میخونم. پرسیدم خودتون زندگیتون رو کارگردانی میکنین چه جوری، کس دیگه کارگردانی میکنه به ما بگین. 3881 میخونم، حتما از پیام‌هاتون میخونم. بریم یه ترانه بشنویم، اما بعدش حسین رضای عزیزم میاد یه داستانی رو دوباره ادامه داستانایی که در اینجا شب نیست میخونه برای شما، از 1001 شب میخونه حسین رضا برای شما میخونه، و بعد دوباره ما با این گروه میایم پیش شما و این حال خوبی رو که اینجا داریم تلاش میکنیم که با شما هم تقسیم کنیم. ساعت 53 دقیقه بامداد.
چشای نیمه جون من حرفم نمیشه باورت، چی کار کنم خدایا؟ راحت داری میری که بشکنم عشقم، بذار نگات کنم یکم شاید با هم بمونه دستای ما. به جون تو دیگه نفس نمونده واسه من، نرا تو هم دیگه دلم رو نشکن، دلم جلو چشات داره میمیره، نگام نکن بذار دلم بمونه روی پاش، فقط یه ذره آخه مهربون باش، خدا ببین چجوری داره میره. پس میگی که بد شدم آروم، میگی که جون به لب شدم امشب، بمون اگه بری چیزی درست نمیشه. زاده نمیشه بی خبر بری نشم، بگو نمیشه بگذری از من، بگو کنارمی همیشه. تو رو خدا ببین چه حالیم، نگو که میری، دلم میخواد که دستمو بگیری، نرو بدون تو شکنجه میشم، پیشم بمون دیگه چیزی نمیگم آخریشه، کسی واسم شبیه تو نمیشه، بمون الهی من واسط بمیرم.
بامداد سه‌شنبه شما بخیر باشه. باز هم سلام دوباره من به شما. باز هم فرصت دیگر رسید که قصه دیگر از قصه های هزار و یک شب رو خدمتون بخونم. همونطور که میدونید در قسمت های گذشته راجع به پادشاه زورگوی زمان ساسانیان براتون گفتم که اون شخص از زنها متنفر بود و هر بار که ازدواج میکرد بعد از چند روز اونها رو میکشت و بر حسب اتفاق با دختر وزیر خودش ازدواج کرد به نام شهرزاد و اون هر شب یه قصه براش میگفت و پادشاه رو در واقع به این وسیله سرگرم میکرد و مرگ خودش رو به عقب میانداخت. تا اونجا قصه رو خدمتون گفتم، رسیدیم به قصه سه خواهر و شهر سنگی که ماجرا از این قرار بود که پدری مرد و کل مایملکش به سه دخترش رسید و دو دختر کوچکتر اون ازدواج کردند و کل ثروت پدر رو به باد دادن و دست از پا درازتر به سوی خواهر بزرگتر خودشون برگشتند. خواهر بزرگترم دید که ثروت باقی مونده پدر داره از دست میره و رفته، در واقع به سوی تجارت در شهر بصره رفت و سه خواهرش هم با اون اومدن و اون دید که در اون شهر اعضای اون شهر همشون تبدیل به سنگ شدن. و اما ادامه ماجرا. بله، خواهر بزرگتر با تعجب به پیش رفت و در تمام قصر در جستجوی انسانی بود اما هیچ کس را نیافت. وقتی خواست بازگردد راه برگشت را گم کرده بود و چون هوا هم تاریک شده بود همانجا دراز کشید و از خستگی خوابش برد. اندکی که گذشت صدای قرآن خواندن دلنشینی را شنید، پس برخاست و به سوی صدا رفت و دید جوانی زیبا و خوشندام به تلاوت قرآن مشغول است. نزدیک رفت و سلام کرد. سلام، شما که هستید؟ اینجا چه خبر است؟ ما گم شدیم.